600 میلیون جمعیت
که تو این منطقه بوده. همینا تازه این ماشین وارد بازار جهانی نشده بود که مثلا میگه بنزین صادر می‌کنیم مثلا به چین، بنزین صادر می‌کنیم به هند مثلا، یه همچی چیزی. یه برههای تو ونزوئلا یه اتفاقاتی افتاد، مثلا اونم به دلیل سیاسی رفتیم، یا لبنان رفتیم اونم به دلیل سیاسی که مثلا اتفاق افتاد، ولی همین منطقه خودمون رو رفتیم تو حجم بالا کار کردیم و یه درآمد خوبی کسب کردیم و تحریم هم هیچ کاری نکرد دیگه. یعنی تمام زور تحریم بود که بتونه کار کنه و دیگه اونجا هم تحریم ها عملا میشه گفت شکست خورده شد. حالا شما فرض کنید ما اینو میبردیم تو اون 3000 محصول پتروشیمی، حالا بنزین، گازوئیل و هر چه خدمت شما مثلا محصولات فرآورده، نه ده 4 5 محصول بود. اگه 3000 تا محصول میشد اون موقع کی میتونست اینو اصلا تحریم کنه؟ اصلا میگه میشه دیگه تحریم، یعنی تحریم اصلا دیگه تعریفی پذیر نیست میمود. لذا حرکت و نقطه مطلوب اینه. اما حالا یه سوال وجود داره، از این حالت فعلی به این حالت مطلوب چجوری باید گذار کنیم؟ چون یه شبه که این اتفاق نمیفته.
دوست جان قبل از اینکه پاسخ اینو بدیم یه برنامه بشنویم، برگردیم ادامه بحث رو با شنوندگان عزیز داشته باشیم.
قرن 15 هجری شمسی از ابتدای سال 1400 آغاز می شود و ایران انقلابی وارد قرن جدید خواهد شد. 100 سال پیش رو کم باشد از فرصت‌ها و تهدیدهاست و آبستن تصاویر و چشم‌اندازهای متنوع است. ایران اسلامی قرن 14 را با دنیایی از تجربه‌های تلخ و شیرین به پایان برد و انبوهی از حوادث و تحولات را از سر گذراند و قرن گذشته شاید به اندازه چند قرن بر مردم ایران گذشت. آنها که ابتدایش را دیدند در انتهای راه حضور ندارند و ما که انتهای قرن 14 را می‌بینیم فقط وصفی از حال و اوضاع آن زمان شنیده ایم، ولی تجربه های تاریخی مسئولیت انسانی و ملی ما را سنگین می‌کند. امروز همه ما می‌دانیم که اراده و انسجام اجتماعی تمام معادلات به ظاهر پیچیده و محکم و با اقتدار جهانی را برهم خواهد زد و شوق ملی قلب‌های پراکنده یک ملت را به هم متصل می‌کند و قدرتی عظیم و خیره‌کننده پدید می‌آورد. امروز همه ما می‌دانیم که قدرت‌های جهانی پیامد اراده کشورها و ملت‌ها هستند و ملتی میتواند ابرقدرت شود که امکان ایجاد اراده ملی گسترده تری داشته باشد. و نیز میدانیم که انقلاب اسلامی بارها توانسته اراده اجتماعی عمیق و وسیعی را در میدانهای مختلف نظامی، امنیتی و علمی و فناورانه ایجاد کند و به توفیقی فراتر از باورها برسد. فرصت‌های بزرگ متضمن تهدیدات بزرگ هم هستند و غفلت در آستانه قله‌ها خطر سقوط در دره‌های عمیق را هم در پی دارد. تحلیل‌های دقیق نشان می‌دهد که ایران انقلابی می‌تواند تبدیل به یک قدرت بزرگ شود، ولی این بدان معناست که اراده‌های بزرگ هم دست در کار فرونشاندن آن هستند. پس شوق رسیدن به قله‌ها در کنار مراقبت از لغزش‌ها معنا پیدا می‌کند. امروزه ملت عزیز ایران و خصوصاً جوانان در آستانه قرن 15 ایستاده‌اند، در حالی که می‌دانند قابلیت‌های ممتاز سرزمینی از موقعیت ویژه جغرافیایی تا منابع منحصر به فرد زیرزمینی در کنار قدرت سخت و نرم انقلاب اسلامی، از فناوری‌های پیشرفته تا فناوری خلق اراده اجتماعی و شوق ملی، می‌تواند آینده‌ای باشکوه و رشک‌برانگیز را رقم زند. آینده انقلاب مولود باورها، ارزش‌ها، تصویرها و اراده‌های ماست. پس آن را باشکوه بسازیم.
سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز برنامه، امیدوارم که مثمر ثمر بوده باشه برنامه تا الان براتون. در خدمت آقای دکتر محمد رضا اکبری هستیم، رئیس کارگروه حکمرانی انرژی مجمع تشخیص مصلحت نظام، با برنامه ایران قرن 15 در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای دکتر می‌فرمایید حالا برای گذار از این وضعیت باید چه کرد؟
بله ببینید، همونطور که حالا اشاره شد این شرایط مطلوبی شرایط آرمانی و ایدئاله که خب به راحتی هم به دست نمیاد. خیلی از کشورها زمانی به این نتیجه رسیدن و این تغییرات رو اعمال کردن که یه تصمیمات جدی و یه جراحی های جدی تو حوزه اقتصادی کشورشون گرفتن و بابت اون هزینه های زیادی دادن، ولی شد. مثلا شما چین دهه 80 رو نگاه کنید، این کارو کرد و الان شده چین الان. کره دهه 70 رو ببینید، همین کارو کرد و شد. ژاپن دهه 60 همین کارو کرد و شد. ما هم اگه واقعا می‌خوایم همچین تصمیم جدی بگیریم و کشور رو ریلش رو عوض کنیم و از این خام فروشی و خام سوزی برسیم به در واقع کسب ارزش افزوده بالاتر از منابع خدادادی که هست، که بعداً نسل‌های بعدی ما رو خلاصه آه و نفرین نکنن بابت این سوء مدیریتی کردیم، باید این تصمیم اساسی و جراحیه رو بگیریم. قبول دارم ما زمان خیلی زیادی رو از دست دادیم، فرصت خیلی بسیاری رو از دست دادیم که شاید اون موقع بهتر میشد این کارو با هزینه‌های کمتر کرد. مثلا مریضی که هی درمانش عقب انداخته، عقب انداخته، این خلاصه بیماری هی روش کرده، حالا که میخواد درمان بشه مجبور درد بیشتر تحمل کنه. شاید اون موقع با یه عمل سرپایی انجام میشه، ولی الان باید مثلا فرض کنید چند ده روز بستری بشه که این عمل انجام بده. ولی خب راهی هم نداره، چون این مسیر در واقع رو به مرگه. یعنی اگر ما بخوایم همچنان همین وضع موجود رو ادامه بدیم، آینده روشنی صرف کشور نخواهد شد. ببینید الان ما توی کشوری هستیم که تقریبا هر چی از انرژی در میاد داریم میسوزونیم. یه کشوری هستیم که شما همین امسال دیدید با وجود منابع غنی گاز و نفت وجود داره، تابستون قطعی برق داریم، صنایعمون باید خاموش بشه. ماه آینده قطعا ما مشکل گاز خواهیم داشت و قطعی گاز خواهیم داشت. یعنی اصلا برای پرستیژ ایران هم که یه کشوریه که دارنده بزرگترین منابع گازیه ولی گازش قطع میکنه بخاطر اینکه گاز نداره، بخاطر همین رویکرد اشتباهی بوده. ما تقریبا میشه گفتش که 2.5 برابر قطر کره زمین فقط لوله گاز توی ایران گذاشتیم، یعنی تمام ایران رو برداشتیم گاز کشی کردیم، درسته که واقعا نیاز نبوده. این که با بگیم عدالت اجتماعی یا عدالت اقتصادی یا عدالت انرژی اینه که همه مردم ایران گاز داشته باشن، این حرف اشتباهیه. همه مردم ایران باید انرژی در دسترس با قیمت مناسب داشته باشن. حالا یکی تو اصلویه است نزدیک اونجا باشه، شاید منابعش فرق کنه، مثلا سمت شیراز گاز باشه، یکی ممکنه سمت مشکین شهر باشه، ما از چای زمین گرمایی که اونجا استفاده کنیم، یکی ممکنه تو منجیل باشه از توربینای بادی اونجا استفاده کنه، یکی ممکنه مثلا سر کنه سمت میناب باشه از انرژی خورشیدی استفاده کنه. ولی به همه انرژی رو بدیم، اما به همه انرژی یه شکل بدیم، این اسمش عدالت نیست، این میشه عین بی‌عدالتی. و مشکل الان همینه که مثلا شما تو زمستون اولین جایی که گازش قطع میشه همون مشکین شهریه که با زور رفتی خط لوله رو کشیدی تا اون مثلا 2200 کیلومتر و غیر اقتصادی هم بوده، ماسوله رو رفتی از تو دل کوه کشیدی با هزینه‌های زیاد که اگه مثلا همونجا کپسول گاز می‌رفتی با ماشین رایگان بهش می‌دادی شاید ارزان‌تر برای شما می‌بود. یعنی این روش‌های اقتصادی که خیلیشون تصمیم سیاسی بوده، یعنی متأثر از فضای سیاسی کشور که خب خود مجلس شورای اسلامی خیلی متأثر بوده تو دوره‌های مختلف به دلایل فشارهایی که بوده، که بالاخره فشار می‌ده رو دولت‌ها که ما هممون چون کشور گاز داره باید همه گاز داشته باشیم. اصلا تصمیم اشتباه بوده. یا آمایش سرزمین ما تو کشور می‌کردیم، پتانسیل‌های هر منطقه در می‌اومد، یه جایی باید گاز می‌دادیم، یه جایی باید در واقع برق می‌دادیم، یه جایی باید انرژی همون منطقه رو می‌دادیم. خب این میگم یه روش اشتباهی بود.
انرژی پایدار رو ما تامین
می‌کردیم. ما باید می‌گفتیم انرژی باید می‌دادیم، نه گاز. ما حدوداً 70% انرژی کشور، کل انرژی کشور از گاز داره تامین میشه. 70، یعنی اگر شما 100 واحد انرژی تو کشور داریم مصرف می‌کنیم، 70 واحدش گازه، 30 واحدش نفته که حالا میشه همون فرآورده نفتی. و از این 70 واحد، یعنی 70%، نیمی از این انرژی، 70% انرژی کشور رو در واقع میشه ببخشید از این 70% که هست، باز 70% اینم داره از یک میدان گازی به نام پارس جنوبی تامین میشه. یعنی نیمی از انرژی کشور، 70% ضرب در 70% شما کنید، نیمی از کل انرژی کشور ما داریم از یک میدان گازی به نام پارس جنوبی تامین میکنیم که این میدانم توی سالهای آینده با افت فشار روبرو شده، داره تولیدش کاهش پیدا میکنه و عملا کل کشور داره با یه مخاطره جدی از نظر
و اگر اتفاقی برای اون میدان بیفته چی میشه؟
همین نکته همینه که مثلا شما یه پاشنه آشیل تو اصلیه دارید، هر اتفاق تو اصلیه
درست کرد،
از نظر فنی اتفاق بیفته، از نظر امنیتی اتفاق بیفته، کار خرابکاری بشه کل کشور متاثر خواهد شد. یعنی این که همه توان انرژی کشور رو متمرکز کردیم توی نقطه، اینم از نظر امنیتی برای کشور، امنیت پایدار انرژی برای کشور مخاطره آمیزه. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که ما برای این قضیه باید چه بکنیم. ببینید دو تا چالش جدی کشور الان تو شرایط موجود داره، چالش‌های اساسی، حالا من اصطلاح میگم ابر چالش یا چالش کلان حوزه انرژی. یک، ناترازی انرژی کشور، این چالش اول ماست. یعنی ما میزان تولید و مصرف انرژی تو کشور با هم همخونی نداره، رشد تولید ما نسبت به رشد مصرف ما کمتره و مصرف ما به مراتب افسار گسیخته تر و از چه وقت خدمت شما با رشد بالاتری داره میره جلو و این باعث یه گپی بین تولید و مصرف ما وجود بیاد که الان تو زمانهای پیک نوک قله یخ این کوه خلاصه زده بیرون و خوشو داره نشون میده و سالهای آینده این شرط بدتر میشه. یعنی یه زمانی ما مثلا یه هفته دوران پیکمون بود تو تابستان و زمستان، مثلا میگفتیم یه هفته 10 روز هوا خیلی سرد میشه، میتونیم حالا مردم رعایت کنن دما رو بیارن پایین. الان این داره میرسه به 1 ماه، یعنی 1 ماه شما تو تابستون مشکل برق داری به طور جدی، تو زمستون تقریبا 1 ماه مشکل گاز داری و سالهای بعد این هی مدت زمانش بیشتر میشه. یعنی تابستون مثلا میشه 2 ماه و یه زمانی میشه که کل سال شما مشکل داری، یعنی دیگه ناترازیه، دیگه چیز عمومی میشه، فقط تو دوران
عادت میکنیم
اصلا دیگه میشه کمبود کسری داری، یعنی شما مجبور وارد بشید. ما اگر با این مسئله که داره میره جلو و این افت فشاری که توی میدان غازی پارس جنوبی داره اتفاق میفته، تا 2-3 سال آینده عملا دیگه مجبور میشه وارد کننده گاز بشی. یعنی کشوری که بالاترین منابع گازی رو داره تو دنیا میشه وارد کننده. دلیل چی؟ به دلیل مصرف افسار گسیخته ای که توی گاز داریم. ما یه پارامتری توی اقتصاد انرژی داریم به نام شدت مصرف انرژی. شدت مصرف انرژی چیه؟ میگه شما مقدار انرژی که مصرف میکنی برای اینکه در واقع یک واحد دلار کالا تولید کنی. این یه جوری معطوف به تولید جی دی پی کشور میشه روی موضوع. این شاخص تو اکثر کشورهای دنیا و تو میانگین دنیا کاهشی بوده توی این 20 سال گذشته. یعنی اکثر کشورهای دنیا برای یه دلار کالایی که تولید کردن انرژی کمتری مصرف کردن. بعضی کشورها نصف شده، بعضی کشورها 1/3 شده. تو ایران برعکس ترند جهانی و روندهای جهانی نه تنها کم نشده، بلکه این 2 برابر شده توی این در واقع دهه گذشته. و این اتفاق برعکس همون سیاست‌های کلی نظام هست که ما تو سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف گفتیم این مقدار باید برسه به نصف و بعدن 1/3 بشه. ما نه تنها اینو نصف نکردیم و 1/3 نکردیم، بلکه 2 برابر. یعنی که پرتی یا اصطلاحا اتلاف انرژی ما به شدت بالاست. ما بیش از 500 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال فقط اتلاف انرژی داریم.
خیلی عدده بزنید.
شما این 500 میلیون بشکه رو ضرب در 50 دلار کن، نفت حالا 80 دلاری که الان امروز هستم نکن، میشه سالانه 25 میلیارد دلار فقط با داریم اتلاف انرژی میسازیم. یه بخش قابل توجهی از انرژی ما، حالا اینم یه خطایی بعضی موقع میگن این مثلا ربطی به مصرف کننده داره و مردم باید رعایت کنه، نه اتفاقا اینجا مؤثر است دولت هاست. یه بخش خیلی زیادی از این اتلاف انرژی داره اتفاق میفته تو بدنه دولته. بدنه دولت که میگم یعنی چرخه تولید، انتقال و توزیع تا قبل از مصرف کننده نهایی. یه بخش خیلی زیادی از انرژی ما سر چاهای ما داره اتلاف میشه. ما به اندازه 2 تا فاز پارس جنوبی در زمان قبل از تحریم فقط گاز سر چاهامون میسوزوندیم. یعنی ما این همه میریم پول سرمایه گذاری میکنیم توی پارس جنوبی، هر فاز پارس جنوبی حدودا مثلا یه چیز حدودش 5 میلیارد دلار مثلا برای ما هزینه داره، خشکی و ارزش خدمت شما در دریایی که در واقع هست. و هر فاز پارس جنوبی که اینجا تولید مثلا برای ما گاز انجام میده حدودا مثلا 28 میلیون متر مکعب در روز، ما به اندازه 2 تا فاز پارس جنوبی همونجا سر چاهامون داریم گاز میسوزونیم به دلیل حالا سوء مدیریتی که وجود داره. این یکیشه. شبکه انتقال ما، خود شبکه انتقال ما حدودا بوده بین 5-10%
ترتی
داره. همین کنترلای گازی که شما می‌بینید در خونه‌ها از بغلش رد می‌شید بوی گازی به شما می‌خوره، این خودش یه حجم قابل توجه تو تعداد بالایی که داره کار می‌کنه. یعنی مثلا مشترک بالای
زیرساختمون هم پس
بله این دقیقاً شبکه انتقال برق ما که مثلا 10% اتلاف داره تو زمان پیک تا 17% میرسه. یعنی برقی که مقاد منتقل بشه 17% تو همین شبکه انتقال اتلاف داره. خب این اصلا ربطی به مردم نداره. یعنی اینکه مثلا ما گاز سر چاه می‌سوزیم به مردم چه ارتباطی داره؟ اینکه شبکه انتقال ما فرسوده است چه ربطی به مردم داره؟ میخوام بگم این پس بخش قابل توجهی از این اتلاف انرژی که گفتم تو همون شدت مصرف انرژی داره نشون میده برمیگرده به دولت‌ها. حالا یه اشتباهی هم یه جایی مطرح میشه که اینو ربطش میدن به قیمت انرژی، میگن باید حتما انرژی همه آزاد بشه قیمتش تا مثلا قدر این دونسته بشه. من اینو بحث درست نمیدونم، به خاطر بحث آزادسازی قیمت همون چالش اولیه‌ست که عرض کردم که یه چالش جدی اجتماعیه. اتفاقا خیلی از این موضوعات موضوعات ساختاریه، یعنی دولت‌ها خودشون میتونن بیان تو ساختار دولت، تو ساختار زنجیره تولید توزیع و انتقال این حتی اگه بخوان آزادسازی هم کنن تا قبل از مصرف کننده نهایی این کارو انجام بدن، نهایت یارانه رو تو اون نقطه انتهایی بدن به مصرف کننده که فعلا اون بحث اجتماعی رو نداشته باشه، ولی این زنجیره رو درست کنن. یعنی مثلا شرکت ملی نفت بیاد به صورت تجاری کار کنه، بگه من اینقدر نفت تولید میکنم به این قیمت نفت و گاز رو میدم به نیرو. الان میدونید که نیروگاه‌های ما قیمت گازی که دارن تحویل میگن 5 تک تومانیه به ازای هر متر مکعب. این گاز همین الان تو اروپا هر متر مکعبش 1 دلاره. 1 دلار الان امروز تو بازار چقدره؟ 25,000 تومان. 5 تک تومانی کجا؟ 25,000 تومان کجا؟ میخوام بگم این اختلافه وجوده. بعد نیروگاه میدونید که بعد این باعث میشه تا یه حد زیادی راندمان نیروگاه ما هم پایین باشه، چون براشون صرفه اقتصادی نداره. میگه این گاز مفت ما داریم میگیریم دیگه، حالا چه راندمان ببریم بالا چه نبریم بالا، خیلی انگیزه نداریم برای این موضوع. و اینطوری شما میبینید که مثلا ما نیروگاهی داریم با 15% راندمان، با 20% راندمان، نیروگاهی با 20% راندمان، یعنی اگه 100 واحد گاز توش میاد 80 واحدش اتلاف میشه، فقط 20 واحدش تبدیل به برق میشه. اونم تازه میاد تو شبکه انتقال و توزیع ما با اون اتلافایی که داره، آخرش میبینید 10% بیشتر به مصرف کننده نهایی میشه. یعنی 90% انرژی همون موقع تا قبل از مصرف کننده نهایی اتلاف داره میشه. پس این در واقع این ابرچالشی که اشاره کردم روی ناترازی حوزه انرژی ما، که یکیش بحث بینه‌سازی مصرف انرژیه، که این بینه‌سازی هم فقط برای مردم نیست، نمیگم که مردم هم نباید این کارو کنن، بالاخره همین مثلا فرض خودرو، خودرویی که داره سری 10 تا سوخت می‌سوزونه، این مردم کجای کارن؟ خب خودروساز شما باید درست بشه. الان ما دنیا داریم خودروهای 3 لیتر و 4 لیتر و 2 لیتر داره میشه، از اون خودروهای برقی داره مثلا اصلا وارد میشه. خب شما داری خودرو رو به مردم میدی با 10 12 15 لیتر مثلا داره تو، بعد میگی که خب بینه‌سازی انجام میشه. خب خودروساز اگه بخرد، خودروساز دست کیه؟ بوتوکترین خودروسازای ما الان تو کشور دست دولت واسه دوباره. یعنی میخوام بگم اتفاقا تو این قضیه توپ زمین خود دولت و مردم، شاید میشه گفتش که مقصران یا متهمان ردیفای بعدی هستن. متهم ردیف اول خود دولت تو این قضیه هست که باید
بدونید. دکتر حرفتون فرموشه، چون وقتمون کمه، چون خیلی هم جذاب صحبت میکنید، واسه اینکه به یه جنبندی برسیم عرض میکنم با توجه به این مشکلاتی که الان فرمودین، حالا بخشش مربوط به دولت و بخشش مربوط به حالا سیاستایی که وجود داره و نگاه‌ها و تفکری که الان حاکمان هست در مدیر بدنه دولت و دولت برای آینده، بالاخره ما داریم وارد 100 سال دوم میشیم، این انرژی امانت دست ما، باید برگردونیم، نگهداریم، مراقبت بکنیم و مردم ما شایسته خیلی بیشتر از این هستن که باید استفاده بیشتر بکنن، رفاه بیشتر داشته باشن، ولی به قول شما درست و حساب کتاب داشته باشه و واقعا ما بدانیم چه استفاده و بهره‌ای داریم از این انرژی میبریم. جنبندیتون برای آینده انرژی که ایران داره به اون سمت، بالاخره جهان داره حرکت میکنه، ایران هم بالاخره اون ترندهای جهانی رو داره دنبال میکنه دیگه، حالا با توجه به زیست بوم خودمون، موقعیت جغرافیایی خودمون، نظر شما رو میخواستم بدونم در این خصوص.
بله، من اتفاقا میخوام اینو وصلش کنم به اون ابرچالش دوم، که اتفاقا اون ابرچالش دوم که علارغم اینکه تهدیدی میشه، فرصتی برای آینده ایران. چالش دوم یا چالش کلان کشور توی حوزه انرژی بحث خام فروشیه. یعنی ما مشکل جدی که داشتیم توی این 100 سال اخیر این بودی که خیلی تمرکز کردیم رو خام فروشی و این خام فروشی خودش شده پاشناشی که حالا که تحریم شده تازه داریم میفهمیم که چقدر ما داریم ضربه های زمانی بالاخره میفروختیم، این درآمده میومده، ما هم اینو میومدیم تو امور جاری مصرف میکردیم، عمده ناکارآمدی های مدیریتی و اقتصادی رو با همین پوشش میدادیم. الان دیگه این کارام دیگه نمیتونیم کنیم، که الان شما میبینید این مشکلات خودش زده بیرون و داره عملا خودش رو نشون میده خیلی عیان‌تر. و از یه طرف یه ترند یا یه روند جهانی هم داره اتفاق میفته تو حوزه نفت و گاز، که کشورها دارن میرن به سمت این که انرژی خودشون تا اونجایی که ممکنه از سوخت‌های فسیلی کم کنن و برن به سمت سوخت‌های تجدیدپذیر، و این هدر سرعت میگیره، قوانینی که موجود وجود داره، و یه تهدیدی ممکنه وجود داشته باشه تو این زمینه که حالا این نفت و گازی که داره تولید میشه پس قرار چی بشه؟ یعنی اگه قراره که این نفت و گاز دیگه به عنوان سوخت مصرف نشه، بازار سوختش از بین بره، کجا قراره مصرف بشه؟ پیش بینی هایی که داره الان اتفاق میفته تا 50 سال آینده اینه که عمده دیگه نفت و گاز تولید تو دنیا میره سمت صنایع پتروشیمی، و ما به جای اینکه دیگه سوخت تولید کنیم میریم محصول تولید میکنیم، یعنی از نفت و گاز محصول تولید میشه، همین چیزی که الان هست ولی دیگه یواش یواش این سهمش خیلی بیشتر میشه. این اتفاقی که تو کشور ما هم باید بیفته، یعنی ما تا اونجایی که ممکنه باید به این سمت یواش یواش بریم که عمده محصولات نفت و گاز، یعنی عمده نفت و گازی تو کشور داره تولید میشه، بریم به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده، از سوخت محوری به سمت سود محوری حرکت کنیم تو این موضوع، و سود و سوخت کشور ببریم تا اونجایی که ممکنه است، حالا انرژیهای قابل بازیافتی که وجود داره تو اینجا، پتانسیال های زیادی هم وجود داره، ما تقریبا معادل همینقدر برقی که تو کشور وجود داره میگن معادل همین رو میتونیم از انرژی تجدیدپذیر تا 60,000 مگاوات خورشیدی و بادی و حالا سایر انرژی ها در واقع تبدیل کنیم. این یه نکته جدیه. حالا نسبت نفت و گاز هم یکم تفاوت داره، ما تو گاز باز خیلی حساسیت کمتره به دلیل پاک بودن بحث گاز، میدونید اتحاد اروپا مثلا رو نفت خیلی سختگیری میکنه ولی رو گاز همچنان وارداتش انجام میده به دلیل پاک بودنی که هست. اینم یه تفاوتی باید قائل باشیم، گاز رو ما همچنان میتونیم به عنوان سوخت تو سالهای آینده استفاده کنیم، ولی واقعا چرخه نفت و نفت باید تا اونجا که ممکنه از سوخت فاصله بگیره و بره به سمت پتروشیمی. یعنی ما دیگه این بعد به جای اینکه پالایشگاه بزنیم باید پتروپالایشگاه بزنیم. یعنی تو سمت الان قانون خوبی هم که مجلس توی 2 سال پیش تصویب کرد که حرکت به سمت توسعه پتروپالایشگاه با 2 میلیون بشکه ظرفیت، میشه گفتش که قدم خوبی برداشته تو حوزه قانون گذاری، ولی همین قانونم 2 ساله که الان رو زمین مونده. یعنی علارغم اینکه همه کارهای قانونی انجام شده، ما گیر تو قانون نداریم، نیاز داریم تو اجرا حالا دولت جدید بیاد کار انجام بده. پس یه تغییر نگرش باید انجام بدیم از اینجا، به جای اینکه تو حوزه مخصوصا تو حوزه نفت بریم به سمت اینکه سوخت محور باشیم، باید بریم به سمت سود محور، اونم با توسعه پالایشگاه‌ها و توسعه زنجیره در واقع پتروشیمی ها و حرکت به سمت انتهای زنجیره و محصولات با ارزش افزوده بالاتر توی این موضوع. این یکی از بحث جدیه. حالا پاشنه آشیل این چیه؟ پاشنه آشیل این موضوع الان بحث سرمایه گذاری و فناوریه. دو تا موضوع جدی. ما نیاز به فناوری داریم، نیاز به سرمایه داریم. حجم قابل توجه سرمایه نیاز برای این موضوع، حداقل معادل شاید یک سوم نقدینگی توی کشور وجود داره رو ما باید فقط برای همین پتروپالایشگاه بیایم استفاده کنیم. شاید یه چیزی حدود 60 میلیارد دلار ما سرمایه می‌خوایم که می‌خوایم 2 میلیون بشکه پتروپالایشگاه تو کشور ایجاد کنیم. خب سرمایه از کجا باید بیاد؟ یه سوال جدیه. یه بخشش شما میتونی از همین نقدینگی سرگردانی که وجود داره تو کشور تامین کنی که خب هر از جنگای به یه بخشی میزنه اون بخش رو
بازه.
آره مثلا میره تو سکه، طلا، خودرو، زمین، خونه و اون بخش رو سفته بازی میکنه، حبابیش میکنه و بالا. این اگر هدایت بشه به سمت تولید و بیاد به این سمت، هم سود خوبی داره، چون واقعا سود بخش صنایع نفت و گاز سود قابل توجه، همه جای دنیا هم معمولا این سود جذابیه نسبت به بخش دیگه و اتفاقا سود خوبی میتونه بده. یه بخشش هم میاد حالا چون منابع ریالیه هست، یه بخش منابع ارزی که تو منابع ارزی ما مجبوریم تا یه مدت از فروش نفت و گاز، یعنی از همین خام فروشی که انجام میدیم، به جای اینکه پولو برداریم بیاریم دلار رو تبدیل به ریال کنیم، حقوقش کنیم، ببریم دلارا رو سرمایه گذاری کنیم تو همین پتروپالایشگاه‌ها، حالا یا از طریق فروش منابع در واقع خاممون که هست که تبدیل بشه به استبان اسید و دارایی روی زمین و یه سرمایه برای نسل آینده، و یا مثلا فرض کن اگر بشه با کشورهایی که تو حوزه استراتژیک و سیاسی باشون داریم پیمان می‌بندیم، مثلا همین بحث چین هست، اگر قراره با چین اتفاقی بیفته تو این حوزه اتفاق بیفته، یعنی با چین میگیم بیا سرمایه گذاری کن تو حوزه پتروپالایشگاهی ما، به جای اینکه نفت ما میدان ما رو توسعه بدی، نفت ما رو ببری، نه میدان ما رو توسعه بده، پتروپالایشگاهش هم بزن، فراورده های اینو بردار ببر بابت اون سرمایه خوده، که هم اشتغال اینجا ایجاد بشه، هم فناوریش اینجا بتونه رسوب کنه تو کشور، و همین که بتونه ما به مرور زمان ارزش افزوده بشه و درآمد ایجاد کنه. شما یه بشکه نفت میشه 70 دلار، ولی همین یه بشکه نفت اگه کنی به فراورده تو مرحله بعد مثلا میشه بوده 120 دلار، اگه بشه پتروشیمی میره تا 200 دلار 300 دلار، اگه بره تو زنجیره تا عرض کردم تا حدودا 1000 دلار 10000 دلار هم میتونه بسته به اینکه چقدر تو زنجیره دارید حرکت میکنید برای شما درآمد ایجاد کنه.
خیلی ممنون آقای دکتر، وقت برنامه‌مون تموم شد، چون من اجازه نمیدادم به خودم یعنی که بگم تموم داره میشه برنامه. خیلی متشکرم دعوت ما رو پذیرفتین، لطف کردین، امیدوارم که شنوندگان عزیزم استفاده کرده باشن. شما هم عزیزان رو به خدای ممنون میسپارم. یا علی.
آقا من روک به شما بگم، ما الان عملا تو بمبستیم.
یک فرمانده
تیم سار ستاری هست.
تیم سار من اصلا دوست ندارم براتون مشکل ایجاد
کنم. از هستی ساقتتون
جلوشون وای
میسته. یکی یکی آفیزی رو تو میکنم.
سیستم دلالی که منفعتش به خرید از خارج.
یعنی چی نمیدن؟ تو خود تصمیم گیرنده
میدونی من کیم؟
من میگفتن ستاری بیاد مشکلات نیرو حل.
پرندهی به یاری آسمان برمیخیزد.
من الان برای گرفتن هواپیما حاضرم تا خود جهنم هم برم.
ببین باید یه جوری یه کاری بکنیم که بتونیم خودمون اینا رو تامین بکنیم.
با چی؟ پتروجوس محمود صافنا؟
بالاخره از یه جوری باید شروع کنیم.
جنگنده ای متولد می شود.
اگه این هواپیما پرواز بکنه دیگه زور هیچ کی بهمون نمیرسه.
منصور
ستاد ستاد
با روایت سینمایی از یک قهرمان
طرف شدن با اونا رو بزن
در سینماهای سراسر کشور.
زمین در انتظار بوسیدن گامهایت بیتاب است، ای که وجودت از جنس آسمان است. در زمستان فراغت گلی به گلستان نمانده است، کاش بیایی با حریر نفست بر کالبد خسته از انتظار شقایق ها جانی دوباره بخشی.
برگرد عاشق ترین همدرد، آخر چگونه از خیالت بگذرم؟ برگرد و غمگینم مکن. شبها ای آخرین رویا، من بی تو از رویای خود تنها ترم، تنها تر از اینم مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش. سایه مکان بی من، مرا به سفر از گرگم مگذار، ای بی تو من نگران از من گلایه مکان. مرا آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببین ای که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش.
شما عزیزان شنونده شبکه رادیویی گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما می توانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786-1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. این دو شماره تلفن هم مد نظرتون باشه عزیزان. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35. با این دو شماره هم می توانید با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه‌های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیمتون کنن. خب دوستان ارجمند، همچنان از رادیو گفتگو در خدمتون هستیم روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. می توانید برنامه های ما رو بشنوید و امیدوار هستم تا ساعت 22 که از بخش دوم برنامه ها در خدمتون هستیم. این برنامه ها همچنان هم مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره، جوری که بتونیم ما نظرات شما عزیزان رو هم داشته باشیم. سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز و عنایتی که مبذول می‌دارید به برنامه‌های این شبکه. و اما ساعت 21 آخرین برنامه از این بخش رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد با عنوان گفتگوی